بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این مسئله ثالثه در این فرضی که مصلی شک دارد که این سجدتین منسیتین آیا یکی از اینها از اخیره است یا غیر اخیره، انظار رو بیان کردیم و ادله را هم ذکر کردیم و کلام مرحوم محقق عراقی رو متنن و اونچه که در تعلیقم به قلم شریف ایشون آمده ذکر شد و تحقیقی رو که امام رضوان الله علیه فرموده بودن اون رو هم ذکر کردیم و نتیجه نظر امام رضوان الله علیه مانند نظر مرحوم محقق عراقی بود که استصحاب عدم اتیان سجده اینجا جریان پیدا نمی کنه. حالا رسیدیم به اینجا که تحقیق در مسئله رو خودمون عرض بکنیم، منتها یک بحث لازمی رو امروز باید عرض بکنیم و تحقیق در این بحث خودمون رو موکول به فردا میکنیم انشاءالله. این روزها ملاحظه شده که در بعضی از مجلات و ویژنامه ها مطالب مفصلی رو که حاکی از یک کار به نظر من چندین ساله است پیرامون مسائل حجاب و مسائل عفاف مطرح کردن که برخی از مصاحبه هایی که در این مجله شده و تعبیراتی که در این مصاحبه آمده بسیار بسیار جای تأسف داره که در نظام جمهوری اسلامی با هزینه بیت المال واقعا یک سری مطالب خلاف دین رو اون هم در پوشش دفاع از دین بیان بکنه. ادعای صاحبان این مجله این است که ما برای تقویت عفاف و حجاب این مطالب رو تنظیم کردیم و منتشر کردیم، در حالی که واقعا هر کسی که بی‌طرف باشه، هر کسی که حتی دنبال مسائل جنجال‌های سیاسی و این گونه امور نباشه، بی‌طرفانه بخواد این مجله رو از اول تا آخر ملاحظه بکنه، ما چنین نتیجه ای رو نمیتونیم ازش بگیریم، بلکه متاسفانه نتیجه عکس رو ما از این مطالب میگیریم. این مقداری که من دیدم یک تورقی نسبت به همه مجله داشتم و بعضی از مصاحبه ها رو هم دقیق خوندم، در تمام این مجله 300 صفحه‌ای یا 260 صفحه، حالا دقیق تر 258 صفحه، هیچ اشاره ای به این که قرآن راجع به حجاب چی میگه نداره. آیات سوره احزاب و آیات سوره نور و اینها به هیچ وجهی درش نیست. من ندیدم، یه تورقی هم کردن ببینم یه بابی رو آیا باز کردن برای این معنا یا نه؟ چنین چیزی نیست. خب چطور میشه که یک پژوهشگری یک مجموعه به عنوان مسئله دین بخواد قلم بزنه اما موضع روشن قرآن رو بیان نکنه، موضع روشن روایات رو بیان نکنه، به فتاوای فقها اونچه که مربوط به حجاب هست توجه نکنه، الا یه فتاوایی که به نفع خودشون در بعضی از موارد که حالا اشاره میکنم این اشاره کردن. من ابتدا عرض کردم بالاخره در ماه مبارک رمضان هست داریم صحبت میکنیم و اگر خدایی نکرده حب و بغض سیاسی یا جناحی باشه واقعا برای روزه ما مشکلات فراوانی ایجاد میکنه. ما اونچه که بر حسب روایات ما داریم که اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علما و ان لم یفعل فعلیه لعنت الله، میخواییم خدای نکرده مشمول ذیل این روایت ماها نباشیم. و اینی که حالا من در وسط بحث این رو در امروز دارم عرض میکنم روی همین ضرورتی است که این بحث داره. ما بحث از آیات حجاب رو به حمدالله در چند سال پیش مفصل ذکر کردیم و نوارهاش هم در این سایت ما موجوده. من اشاره میکنم به این آیه سوره مبارکه احزاب آیه 59. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. به پیامبر دستور میده به زنها، به دختران و نساء مؤمنین. این نساء مؤمنین یعنی نسائی که در همان زمان پیامبر و بعد از زمان پیامبر الی یوم القیامه، نه نساء در زمان خودت فقط. به اینها بگو، یه تکلیفی رو میخواد بیان بکنه. اگر یه محققی آیات حجاب رو یه مقداری از روی دقت بررسی بکنه بعید نیست بگیم یه مقدار در باب حجاب به صورت تدریجی مسئله حجاب مطرح شده در اسلام. و این آیات سوره احزاب از نظر تاریخ نزول همین عرض می کنم که آیات احزاب و آیات سوره نور، آیات احزاب از نظر تاریخ نزول یا سورش 88مین یا 89مین هست، آیات سوره نور 95 تا 102 رو بیان کرده. بر حسب ترتیب سوره احزاب بعد از سوره، یعنی مؤخر از سوره نوره، اما از نظر تاریخ نزول مقدمه. خب در این آیه خدای تبارک و تعالی یک تکلیفی را داره بیان میکنه. یدنین علیهن من جلابی بهن. ماده دونو اگر با حرف اله متعدی بشه به معنای نزدیک کردنه. ادنا الی یعنی این شخص رو به خودش نزدیک کرد. اگر با حرف اله متعدی بشه به معنای آویزان کردنه. خدا میفرماید ای نبی ما به زنها، دختران خودت و همه زنهای مؤمنین به عنوان واجب بگو آویزان بکنن به عنوان یک پوشش سرتاسری جلباب را. جلابی جمع جلبابه. جلباب رو مدققین از اهل لغت گفتن جلبا اون پوششی است که از سر را تا روی پا می‌پوشونه، پوشش سراسری. هم در کتب لغت عرب آمده، در بعضی از کتاب‌های لغت عرب جلباب رو آنهای ملحفه معنا کردن. لحاف، لحاف اونیست که انسان وقتی میخوابه تمام وجود انسان رو میگیره. حتی مثلا در کتاب‌هایی مثل مقامات حریری تعبیر اینه: جلباب چادر، تنپوش رویی، گشاد است و محیط بر تمام اجزای بدن. در لغت ولو یک اختلافی بین لغویین وجود داره، بعضی ها میگن جلباب همون خمار مقنعه است، اما محققینشون به این معنایی که ما عرض کردیم معنا کردن. از اونجا که بگذریم، کلمات امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، کلمات شعرا، اینها رو ببینیم ازش استفاده میکنیم. جلباب یعنی اون روپوش کامل. میخوام اینو عرض بکنم که گاهی اوقات در بعضی از نوشته ها میآمد که در کجای اسلام مسئله چادر مطرح. اینایی که میخواستن مانتوها رو ترویج کنن میگفتن چادر نیامده در اسلام. خب این جلباب صریح آیه قرآنه و تردیدی نیست که مراد از جلباب یعنی اون روپوشی که از سر تا پا رو کاملا بپوشانه. و چه بسا تعینم داره ما باشیم و ظاهر آیه شریفه، پوشیدن چادر برای زن تعین داره. البته اینجا یک نکته لطیفی هم درش وجود داره، بحث در مورد مؤمنین، قل ازواج که و بنات که و نساء المؤمنین، حالا زنهای کافره رو فعلا کاری نداره در این آیه شریفه. اجازه بفرمایید من نمیخوام آیه بحث کنم، فقط میخوام یه اشاره عبوری، ولی ما بحثای اینا رو مفصل ذکر کردیم. من چند تا شاهد رو عرض بکنم که جلباب به این معناست. یکی این که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که میخواستن بیان مسجد برای ایراد اون خطبه تاریخی، داره که لا فت خمارها علی رأسها، حضرت مقنعشون رو بر سرشون پیچیدن. وشتملت به جلبابه ها، چادرم سر کردن. این یک. ابن عباس که یکی از افرادی است که محل رجوع در فهم الفاظ قرآنه، راجع به جلباب ازش سوال کردن، میگه جلباب ذالک ان تحویه المرأه حتی لا یظهر منها الا عین واحد تبصر بها. ابن عباس میگه جلباب یه پوشش کاملی است که زن رو بپوشونه فقط یک چشمش پیدا باشه. خب این دو. در کتاب الدرالمنثور سیوطی در جلد پنجم صفحه 221 از ام سلمه نقل شده که فرموده لما نزلت هذه الآیه، کدوم آیه؟ همین آیه، یدنین علیهن من جلابی بهن خرج النساء الانصار کأن علی رؤوسهن القربان. وقتی این آیه شریف نازل شد، زنهای انصار از خانه خارج شدن همه با لباس مشکی، با چادر مشکی. یعنی حتی نه تنها مسئله چادر رو از جلباب میفهمیدن، حتی اینی که این چادر باید طوری باشه که اندام و بدن زن رو نشان نده، با اون چادر مشکیه.
خب این شواهد و اینم آیه شریفه. حالا ببینید در این یکی از مصاحبه هایی که در همین مجله آمده، ببینید چه تعبیراتی ذکر شده. و عرض کردم واقعا در زمانی که عده‌ای از مسلمان‌ها در دنیای غرب دارن معتقدانه به سمت حجاب پیش میرن، مبارزه میکنن، حاضرن محرومیت‌هایی رو متحمل بشن، چه حرف‌هایی تو مجلات ما باید زده بشود که نتیجهش تخریب حجاب. حالا اینکه این انسان واقعا این نیت رو داره یا نه خدا میدونه، ولی نتیجه این مطالب چیزی جز تخریب حجاب نیست. در این مجله آمده قطعا چادر مشکی بدترین پوشش است. چرا استدلال کرده؟ چون چهره زن را قاب می کند، یعنی نگاه را به چهره زن متمرکز می کند. یعنی اگر زن یه چادر رنگی بدن نما نشون بده به پوشه، این جلب توجه نمی کنه. اما اگر چادر مشکی که بدن او رو، چادر مشکی که نمیذاره مشخص نمی کنه این چه لباس رنگی زیر این چادر پوشیده، اینا رو می پوشانه، این جلب توجه می کنه. باز میگه از سفرهای اروپایی ناصرالدین شاه شب که به مجالس عیاشی در اروپا میرفت، میدید آنجا لباس مردها مشکیست، کلاه سیلندری مردها مشکیست، زنها هم با لباس مشکی میآیند. به نظرش آمد که یک نوع سنگینی و وقار دارد، آورد توی ایران. یعنی داره اینطور خراب میکنه این زن متدین عفیف با حیای مسلمان ما که به عنوان دستور خدا داره این چادر مشکی رو میپوشه. بخواد بگه این از میراث عیاشی های اروپای ناصرالدین شاه است که به ایران آمده. خب این آدم منصف، آدمی که واقعا حب و بغض نداشته باشه، امروز بیان به یه دختر متدین ما اصلا از قرآن و سنت باش حرفی نزنن، بگن این چادر از اونجا آمده، ببینم بلافاصله موضع میگیره، میگه پس چرا من این چادر رو بپوشم؟ حقم داره. وقتی اینطور ما بیاییم بگیم این لباس از اونجا آمده، این نمی کنه این کار رو. اون وقت ببینید باز عرض کردن بسیاری از مطالب انحرافی توی این مصاحبه وجود داره و اگر از من سوال بکنن نقطه ثقل این مجله همین مصاحبه است. یعنی مطالب دیگه با اون حاشیه آورده شده، نقطه ثقلش همین مطلبه. در یه جایی گفته ما باید از قرآن شروع کنیم. قرآن سه تکه روشن برای لباس زن تعریف میکنه: روسری یا شال روی سر، پیراهن پوشش پا. یعنی قرآن و میگه تمام شد، هر جمعی میگه تمام شد، این سه پوشش حداقل پوشش شرعی برای زن مسلمانه. خب ایشون اگر یه مقداری با قرآن آشنایی پیدا بکنن، آیات خمار رو و یضربن بخمرهن علی جیوبهن رو ببینن، آیات جلباب رو هم ببینن، آیا میتونیم بگیم در قرآن برای زن پوشش سراسری نیامده؟ پس این یضربن علیهن من جلابیبهن رو چکار کنیم ما؟ این روایت ام سلمه رو ما چکار بکنیم در ذیل این آیه آمده؟ شما که میگید این لباس سیاه از اروپا آمده، یه خود تاریخ بخون اقلا. شما خودت مدعی هستید دوره تاریخ، چون در همین مصاحبه میگه من دوره تاریخ تاریخ لباس رو در پیش فلان استاد خوندن، خب یه مقدارم به این روایات مراجعه میکردی. اساسا مسئله رنگ سیاه در صدر اسلام مطرح بوده، باز در اینجا آمده ایشون حالا گفته که بله لباس سیاه در اسلام اصلا مکروهه. خب شما که میگی لباس سیاه در اسلام مکروهه، رفتی روایاتشم ببینی، رفتی فتاوارم ببینی، اولا کراهت لباس سیاه یک کراهت ذاتی نیست، در تاریخ داره که بنی العباس از این لباس استفاده می کردن. ائمه ما هم برای اینکه شیعیان به اونها تشبیه نشن فرمودن کراهت داره. یا مثلا اقوام مشرک یا فرائنه داری توی عرض می شود بعضی از روایات که این لباس لباس فرعونه، یعنی این کراهت ذاتی نداره، چون موجب شباهت به یک اقوام و افراد این چنینی هست لذا نپوشن. این اولا. ثانیا در خود همین روایات ما روایاتی داریم در وسائل شیعه و در مستدرک وسائل میگه لباس سیاه کراهت داره الا در خوف امامه و کسا. کسا همون عبای ما رو کسا میگن، چادر زن رو کسا میگه عرب، استثناء شده. وقتی ام سلمه میگه زنهای انصار با این چادرهای مشکی آمدن بیرون، آیا جایی داریم در تاریخ پیامبر نهیشون بکنه بفرماید جلبابی نیست برید چادراتون رو عوض بکنید؟ پیامبر تاییدشون کرده، در زمان ائمه تایید شده. چادر مشکی یک ریشه تاریخی داره در اسلام، ربطی به ناصرالدین شاه و عیاشی های اروپا و این مسائل نداره. چرا ما با این حرفامون دنبال تخریب عقاید مردم و عقاید زنها هستیم؟ چرا از این آیات قرآن ما داریم فاصله میگیریم؟ اون وقت باز عرض کردم بسیار مطالب حساب شده در این مصاحبه آمده. میگوید امیرالمومنین علیه السلام نسبت به پوشش زنها حساسیتی نداشت، اما نسبت به بیت المال حساسیت داشت. بعدم میگه ببینید تو رساله ها فقها ها چقدر راجع به لقمه حلال و حرام میگن، گاهی اوقات اسمی از فقها هم برای چاشنی مطالبش میاره. خب اگر شما به فقها ها معتقدی، فقها ها این همه راجع به حیا، این همه راجع به عدم اختلاط زن و مرد، مگر اینا فتوا ندادن؟ مگر 6 سال پیش 5 مرجع بزرگ فتوا نداد که ورود زنها به ورزشگاهی که مردها در او هستن حرامه و متاسفانه تا حالا هم مقاومت کردن و مخالفت کردن و آرام آرام دارن این کار رو انجام میدن؟ شما در همین مجله‌ای که به اسم ترویج حیا و حجاب و اینها هست ببینید صفحات فراوانی رو در ترویج مسئله ورود زنها به میدان ورزش مطرح کرده. خب کدام فقیهیه که با ورزش زن مخالف باشه؟ کدام عاقلیه که مخالف باشه؟ اما فقها میگن زن در انظار مرد نامحرم حق نداره اندام خودش و حرکات خودش رو نشون بده، ولو یه لباس ظاهری هم براش درست کرده باشن جایز نیست، حرامه. متاسفانه در این چند ساله اخیر مشکل کشور ما همین شده که افرادی به ادعای این که دین رو خوب میشناسن مداخله میکنن در مسائل دینی. اون وقت باز در همین مجله، در سرمقاله همین مجله، تمام اشکال و متوجه روحانیت رو اینها کرده. میگه اگر امروز عبارتش اینه در اول مجله آورد. البته خب اینا بلدن چه کار کنن، به صورت استفهام، اون تا به قول ما این استفهام تقریبیه، میگه آیا علما و روحانیون و فرهیختگان جامعه اسلامی مسئول و مقصرن که نتوانستن معنا و مفهوم حجاب را به عنوان ایمن کننده و نجات بخش زن به روح و جان زنان مسلمان اسلامی نفوذ بدن؟ فقها شدن مقصر. در بعد از مسئله کشف حجاب در زمان رضاخان بیش از 60 رساله در مورد حجاب فقها نوشتن. کجا فقها مقصرن؟ شماها مقصرید که نمیگذارید اسلام واقعی به جامعه برسه. شماها مقصرید که برای جلب قلوب یک عده افراد بیبندوبار میخواید مسائل اصلی و ضروری اسلام رو زیر پا بگذارید. انسان تعجب میکنه در زمانه ما چی شده. تو دنیای غرب به اسم آزادی هشدارها انجام میدن، عرض میشود به اسم حقوق بشر این فقری که در سومالیه به وجود میاد و هیچ کسی نفسش بر نمیاد از این حکام استکبار، تو کشور ما در پوشش ولایت فقیه علیه ولایت فقیه، در پوشش اسلام علیه اسلام، در پوشش حجاب علیه حجاب. انسان نمیدونه این درد رو کجا ببره. مطمئن باشید آقایون، علما همیشه وظیفه خودشون رو به اونا دارم عرض میکنم، بیان کردن، بیانم خواهم کرد، هیچ کوتاهی هم نکردن. کدام مسئله در مورد حجاب بوده که از یه عالم یه فقیه سوال بشه بگن آقا ما بلد نیستیم جواب شو بدیم، یا جواب نداده باشن یا مهمل باقی مونده باشه؟ در کدام موضوعی که 60 رساله فقها یک زمان، حالا این که من دارم میگم مال اون زمان همون گذشته است، مطرح کردن. حالا بیاین بگیم چادر اصلا در اسلام نیست. البته تو این مقاله این آقا تو این مصاحبه نگفته چادر نیست، فقط حمله کرده به رنگ چادر. البته از اون حرفش که میگه قرآن سه تیک که بیشتر نمیگه معلوم میشه چادرم قبول نداره. یه زمانی میان میگن در حجاب چادر وجود نداره. رهبر معظم انقلاب فرمود چادر حجاب برتر ماست. یه زمانی میان میگن رنگ مشکی رنگ فساق اروپایی، یه جای دیگه گفته قاجار رنگ سیاه را که مختص یهوده از آورده است. من میخوام اینو عرض بکنم، حرف اصلی من با صاحبان این مجله این اشکالات فراوان علمی که به این مصاحبه وجود داره، یک طرف حرف اصلی من این است که شما تو این مجله بیشتر تلاشتون این بوده. بعضی از جاها میگن در زمان زرتشت مسئله حجاب در ایران چه بوده؟ ایران زنهاش 7000 سال با حیا و عفت بودن. ما قبول داریم این رو، ولی ما میگیم شما چرا فقط مسئله حجاب رو میخواید از دید تاریخی تو این کشور مطرح کنید؟ به ما چه که در زمان زرتشت چه بوده؟ ما میگیم قرآن چه میگه؟ خدا چی فرموده؟ بله اون زمان هم الحمدلله تاریخ ایران نشون میده مردم ایران مردم عفیفی بودن. تمدن 7000 ساله ایرانی رو نشون میده و این از افتخارات زنها و مردهای ما در ایران هست. اینو کسی انکار نمی کنه. ولی بحث اینه چرا شما از زاویه قرآن نمیاید مسئله رو مطرح بکنید؟ چرا نمیاید واقعا حکم خدا رو سریع شفاف برای دختر و خواهر ما بیان کنید؟ به اینها بگید عزیزان اسلام اگر حجاب رو برای شما مطرح کرده، این برای امنیت شماست، این کرامت برای شماست، این ارزشی است که به شما داده. از یک طرف به مردها فرموده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از یک طرف شما دری هستید که باید خودتون رو بپوشونید، مراقبت کنید از خودتون. و به عنوان یه تکلیف هم هست. حالا گاهی اوقات بعضی از نویسنده ها میگن آقا اینن یدنین علیهن من جلابی، یک اختیاریست خدا داده. چه اختیاریه؟ تکلیفیست که خدا فرموده. خدا به عنوان مولا نمیشه یه چیزی که مصلحت نداشته باشه برای انسان بیان کنه و به عنوان تکلیف قرار بده. خدا مثل کارفرماهایی نیست که به میل کاذب خودشون یه دستوری بدن. این مصلحتی بوده که برای زنها مطرح هست و باید رعایت کنن. بیان با علمای حوزه، با فضلای حوزه این مسئله رو کاملا بررسی بکنن. ما آمادگی داریم، تو حوزه ما بزرگانی الحمدلله هستن. اگه شبهه ای دارن بیان مطرح کنن. اگر واقعا میگن اسلام چادر رو نگفته، بیان دلیل بیارن برای ما در مقابل این آیه، این روایات، این مسائل. علایه ما نصیحت میکنیم، تقاضا میکنیم ملتمسانه از آقایونی که در مسائل دینی وارد نیستن. خدا میدونه اگر یک کار اقتصادیشون اشتباه باشه، یه ضربه اقتصادی بزنه، فوقش این است که زامنه. ولی اگر مسائل دینی رو اینطوری باش بازی بکنن و بدعتی بگذارن، این بدعت ممکنه ده ها سال، صد ها سال، هزاران سال ادامه پیدا بکنه. و من سن سنت سیئه فعلیه وزرها، تمام وزر و بالش تا روز قیامت بر عهده اون افراد خواهد. اینها اجمالی از این. حالا من این نکته رو عرض بکنم، باز یکی دیگر از مطالبی که در این مجله آمده. خب در آخرای مجله کلماتی از امام و مقام معظم رهبری دام ظله شریف رو آوردن که آقا نظرات اینا راجع به زن چیه، بسیار کم و کوتاه. اما در اول مجله ده ها صفحه نظرات مسئولین دیگر رو مطرح کردن. خب اینا جای سوال داره. اون مسئول عرفه به اسلامه یا امام عرفه به اسلامه؟ اون مسئول عرفه به اسلامه یا رهبری عرفه به اسلامه؟ انسان بذاره در پایان مجله. خب پایان مجله اونا که اول مجله رو میبینن خسته میشن دیگه، نمیرن پایان مجله رو بخونن. اینا همه به نظر ما مطالبی است که جهت داره و امیدوارم که انشالله این اشکالات ما به گوش آقایون برسه و تدبر کنن. اگر عرایض بنده اشکالی درش باشه، من آمادم برای پاسخ دادن. و چون حالا این بحث رو هم مطرح کردیم، امروز هم روز ولادت امام مجتبی علیه السلام هست، به مناسبت برادر بزرگوارش امام حسین علیه السلام، چون گاهی اوقات بعضی از فضلا این سوال رو هم میکنن که آقا این لباس سیاه در عزاداری یعنی چی؟ در مستدرک مرحوم حاجی نوری جلد سوم اونجا ایشون فرمود ان ملکن من ملائکه الفردوس الاعلا نزل علی البحر و نشر اجنحته علیها. وقتی حادثه عاشورا پیش آمد، یک ملک از ملائکه فردوس اعلی نزل علی البحر و نشر اجنحته علیها، بال خودش رو بر تمام بحر گستران. ثم صاح صیحه، فریادی زد و قال یا اهل البحار البسو اثواب الحسن، به اهل دریاها فرمود لباسهای حزن و ماتم رو بپوشی. فان فرخ الرسول مذبوح. خب اون وقت مرحوم حاجی نوری در ذیلش میفرماد فی هذه الاخبار و القصص اشارتون او دلالتون على عدم کراهیت لبس السواد، که نه تنها کراهت نداره بلکه او رجحانهی حزنن علا ابی عبدالله علیه السلام کما علیه سیرت و کسیرن فی ایام حزنه و معتمه. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به برکت این ماه مبارک رمضان همه ما رو آشنای به اسلام و آشنای به دین و عامل به دین بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.